پروسه انقلاب 57، انقلاب 57 پروسه از چند نظر مهمه، به این خاطر که تجربه زنده خود ماست، به این خاطر که به نظرم شاید یکی از موارد انقلاب به معنی کلاسیکشه که تو این جامعه اتفاق افتاده، به خاطر اینکه شما وقتی برمیگردین به تاریخ نگاه میکنین، فرض کنین که غیر تاریخ، فرض کنین اون دهه 60 70 اینا رو نگاه میکنین، جنبش های آزادی بخش پاکسازی میکنن، نمیدونم جنبش دهقانی، از این جور برنامه هاست، وقتی جای مختلف جنبش ملیه، یکی میخواد استعمار رو رد کنه، یکی میخواد ستم ملی رو بزنه، غیره از این چیزا. انقلاب 57 یه انقلاب کاملا شهریه، انقلاب 57 ایران یه انقلاب کاملا شهریه، یه جامعه سنتیه، یه جامعه مدرنه که با همون شکل و شمایل میاد تو میدون، با همون شکل و شمایل میاد تو میدون و مسائلی رو جلو پا میذاره که توی جامعه مدرن وقت معنی داره. مسائلی هست که ممکنه این فرض کنیم که به یه معنی، حالا بعد برمیگردم تو راجع به تجربه کردستان صحبت میکنم، به یه معنی تو کردستان بی‌معنیه، به یه معنی، و یا فرض کنیم که حتی تو عراق امروز بی‌معنیه. اینه که جامعه به حرکت در میاد، مرکز این یکی از مؤلف از زاویه ما، یکی از مؤلفه‌های مهم این تحرک، تحرک طبقه کارگره، انقلاب 57 جایی که پرولتر صنعتی میاد وسط و قدرت پرولتر صنعتی و قدرت کارگر و قدرت سازمانیابی و قدرتی که اعمال و توده شهری راستش، طبقه کارگر توده شهری، به اینکه اوضاع را عوض کنه اصلا خیره کننده است. کسی که اون انقلاب دیده باشه و قدرت انقلاب و قدرت تودهی که اومده و اینکه شیر نفت رو میبندیم، تموم شد داستان رژیم شاه فرزن. قابلیت این رو به نظر من از این زاویه و دیدن این پدیده و اینکه این پدیده رو چجوری میشه، انقلاب آینده ایران هم انقلابی که در راه، قطعا انقلاب شهری است، انقلابی که توده کارگر، انقلابی که توده شهری رو به میدون میکشه و امکاناتی بهت میده که این امکانات رو باید دید و این امکانات رو باید سازماندهی کرد و این امکانات رو باید باز شناخت. یه فاکتورش اینه. یه فاکتور دیگه‌اش وقتی که قبل فاکتور مسئله قدرت میگم، برای من این تیکر قبل به جای اینکه خیلی تئوریک بیان، اثر زاویه شخصی میگم برای کسایی که بودیم تو اون دوره. ببینید سال 50 قبل از انقلاب، قبل از قیام، سال 56، سال 56 یا 57، اوایل 57، وقتی میرفتین تو، فرض کنین تهران کار میکردین، حتی میرفتین تو کارخونه کار میکردین، تو محل کار میکردین، احساس میکردین از یه جای دیگه اسلامیا قدرتن. حالا اینکه خود اینکه اسلامیا قدرت شدن اتفاقا برمیگرده به اینکه بورژوازی اهرم‌ها و مکانیزم‌های اجتماعی به قدرت کردن و لانس کردن یه پدیده ارتجایی رو درست به دست گرفتن، همونی که اینجا راجع بهش صحبت کردیم و خمینی رو خمینی کردن، این به کنار، این به جای خودش. وقتی برمیگردین نگاه میکنین، میبینین که یه شبکه به هم بافته قدرت وجود داره. اولا اسلامی ها خودشون رفتن با ضد شاه یکی کردن، با برابر عدالت، نمیدونم این چیزا، به ضرب درست، به ضرب یکی وجود رهبران و یکی میدیا دسترسی که امپریالیسم بورژوازی براشون تامین کرد، اون دوتا شرط رو اینا براشون تامین کردن. ولی یه جایی وقتی با اون تداعی شدن دیگه، هر کی کردش، هر کی این کارو، هر کی این امکانه به جاش بهشون داد، به جای خودش، ولی وقتی شدن و وقتی شدن قدرت شدن. وقتی قدرت شدن شبکه به هم بافته مساجد داشتین، شما نمیتونستین تو تهران راه برین و تو محله زندگی کنین و مسجد رو ایگنور کنین، نمیتونستین دورش بزنین، برای اینکه متشکل بودن، برای اینکه اسلامی ها متشکل شده بودن، برای اینکه آدم ها رو دور خودشون متشکل کرده بودن، برای اینکه میرفتی تو کارخونه هم، حتی خانه کارگرم چپیا بودن، انتر اسلامیاش هم بوده، اونجا کمتر نفوذ داشتن، ولی تو متن جامعه اینا خودشون رو متشکل کرده بودن میدونین این حالتی که بهتون گفتم، پیوستن به مسجد، مسجد تو منطقه، پیوستن به مسجد نوعی احساس و قدرت میداد به آدمی که اونجا زندگی میکرد، چون میدونست از فردا میتونه بره کجا تظاهرات کنه، میدونست از فردا میتونه بره سهمش رو دخالت بکنه تو زندگی اون جامعه. این رو براشون این یکی از مکانیزمای قدرت تو اون جامعه، نمیتونی دورش بزنی کنار بقیه مکانیزمایی که باید راجع بهش صحبت کنی. کسایی که بودن دیدن، میرفت روز قیام که فکر کنم تعدادی که همسن منن خیلیشون اونجا بودن، میرفتی جنگ میکردی، هادی قفاری اونجا وایساده بود، مسجد محلم وایساده بود، میبردن مسجد، هر فشنگی که گیر میآوردی به زورم بوده از دست در میآوردن. میرفتی اشراط آباد میگرفتی که ما یه عده‌ای بودیم رفتیم شرکت کردیم تو ماجرا، از اسلحه‌ای که دست بود در میآمدی بیرون جلوش مسجد محل یخت میگرفت و میزد به زور ازت میگرفت و نمیتونستی هیچ کاری بکنی. و میرفتی جایی که من دیدم، اوین، سلطنت آباد، چی برمیداشتی؟ اصلا سیطره‌ای که یعنی یه تارنکبوتی از یه روابط خیلی محکم اجتماعی، همون حالتی که حماس تو چیز داره، تو فلسطین داره، اینا بافته بودن و آدم ها برای رفتن باشون انگیزه داشتن. گفتم پیوستن آدم ها به یه حزب، به یه سازمان عمیقا انسانیه. آدم وقتی به یه سازمان میپیونده و وقتی به یه سنت ضمن اون بقیه بحثا که باش احساس کنه، باش احساس قدرت میکنه، باش قدرت میگیره، به اینا اجتماعی هن باید رفت مکانیزماشو پیدا کرد. منتها بافتن آدم ها به هم و متصل کردنشون و تبدیل کردنشون به محمل اون حرکت بودن با تو به یه محمل قدرتیابی تو هر ابعاد دیگه، این شرط انقلابی غیر انقلابی بر نمیداره. تو شرط انقلابی یه معنی داره، تو شرط غیر انقلابی یه معنی داره، ولی مضمونش همینه. تو عراق هم بخواین مضمونش همینه، تو انقلاب ایران هم بخواین مضمونش همینه. انقلاب ایران منظورم دو سال، از 57 تا 60، بعدش داستانی چیز دیگه میشه. از این زاویه، از همه زاویه میشه این انقلاب عرض که وقتی از این زاویه نگاه میکنیم میبینیم فاکتور از درست همین مؤلفه هایی که ما اینجا شمردیم برای مسئله قدرت، انقلاب 57 یه مکانیزم اجتماعی رو به بار میاره، طبقه کارگر به موضوع میرسه. شورا توی انقلاب 57 فرق میکنه با شورا در کردستان، انقلاب در تهران. شورای کارگر نفت فرق میکنه با شورای فلان محله تو بغداد امروز. شورای کارگریه که اومده وسط و واقعا اگه یه تکونش میدادی میتونست خمینی رو با سر بکوب زمین، یه تکونش میدادی. این از قدرت بنکه زحمت کشان در نمیاد، همچنین قدرتی نداره. یعنی چه تو وقتی این تجربه رو نگاه میکنین، این فاکتورهایی که جامعه مدرن ایران امروز برای مسئله قدرت میذاره جلو، حتما باید نگاهش بکنه. این فاکتوریه که باید دخالت بکنه، ابزارهایی که باید به کار گرفت، ابزار جامعه امروز ماست و تصوریه که جامعه از خودش داره، شاید و تصوریه که اون نیرویی که به اصطلاح حاکم شده بهش از خودش داره و تصوریه که عکسیه که جامعه با چپی کارگر توقعش از چپی اون وقت واقعا چپ الان موقعیت اسم کنیز کارگری این اجازه رو نمیده. منتها اون وقت چپ دفاع از حق کارگر بود فقط. وقتی میرفتی مجمع عمومی بود چی بود، در حال نشست اعتصابی اعتراضی کارگرها، جنرال میگفتی بابا بیان اینجا انقلاب ها، اتفاقی که برای ما افتاد به چند نفر، بیان اینجا قیام شده، بریم در تهران پارس یا هرچی اون فرآباد بود کجا، میگوش که نه این توته کارفرماست برای اینکه تحسن ما رو به هم بریز. ایمیجی بود که چپ جلو اون جامعه گرفته، پرچپی بود که اون وقت چپی که چپ پوپولیستی که فرقی خودش نمیذاش با خودش با جامعه با اون جلو اون گذاشته بود. اینجا نقش اون پرچم رو میبین. اگه اون پرچم باشه، اگه اون صف رهبران باشه، اگه اون دسترسی باشه و اگر اون سازمان باشه و اگر سنتی باشه که اون سازمان و اون حزب خودش رو با یه تحول انقلابی تو جامعه تداعی کرده باشه، این مسئله وجود نمیاد. همه اینا رو وقتی برمیگردیم میبینین چپ و ما و نیروی چپ تو جامعه این خاصیت فاقدش بود، خودش با هیچ چی تداعی نمیکرد، معلوم نبود. اگه میگی چپ خیلی چیز زیادی باش تداعی نمیشد، متمایز از خمینی، نیمه اسلامی، نیمه شرقی و اون بحثایی که بغیر داشتین رو جوش صحبت کرد. تجربه کردستان میخواستم چند کلمه راجبه اونم بگم. تجربه وقتی راجبه تجربه ببینید، این نکته رو قبل از اینکه برم برای اینکه یه کانترست ایجاد کرده باشم، برای خیلی ها تو سنت کمونیسم کارگری یا سنت یا وقتی راجبه کمونیسم کارگری حرف میزنیم، راجبه تجربه 57 تهران شهر اصلی حرف میزنیم، یه تصویر میاد، تصویر چپی که دم دانشگاهی بود، تصویر چپی که ریشه نداشت، تصویر جامعه‌ای که با و این تصویر فقط چپه نیست، تصویر دیگه تسری پیدا میکنه به خود جامعه. تصویر چپی که اسلامیا فراریش دادن به یه درجه درسته، ولی تسری پیدا میکنه به خود جامعه و تعمیمی که از این ور فرض کنیم مثلا تجربه کردستان یا تجربه فرض کنیم که عراق بعدا میتونه پیدا کنه به این ماجرا، که به جای اینکه برگرده نگاه کنه این پدیده رو و کل پدیده رو، چه مکانیزم‌های اجتماعی و نچسبیدن اون چپ به اون مکانیزم‌های اجتماعی، چفت نشدنش به اون مکانیزم‌های اجتماعی و دست نبردنش به سمت قدرت رو ببینه، از نفس خود اون مکانیزم اجتماعی رو زیر سوال میبره. این یه بخشش. از یه طرف دیگه وقتی برمیگردین راجع به تجربه کردستان صحبت می‌کنه، معمولاً تصویری که به ذهن میاد تجربه محلی، تجربه نیروی مسلح، جنگ با حزب دموکرات، اردوگاه و یه عده‌ای رفتن با جمهوری اسلامی جنگ کردن و بالاخره اینجوری شده. این هم به همون درجه غیر واقعیه. محلی بودنش قطعا محلیه، منتها تجربه به شدت پیچیده است. تجربه یه که از سازماندهی توده‌ای، از شورا، از فرض کنین که تحرک در مقابل اسلامی ها، صف بستن جلو اسلامی ها، صد بستن جلو اسلامی ها و از سازمان دادن مقاومت یه شهر دیگه، یه شهر چند هزار نفری مثل سنندج، تا جنگ با بورژوازی محلی، جنگ با خود جمهوری اسلامی، همه اینا مسئله زمین، مسئله حاکمیت، تو همه اینا وقتی نگاه میکنین محلی بودنش به این معنی که بالاخره توی محدوده انجام گرفته به جای خودشه، چه ولی متا ایشوها و مسائلی که باش سر و کار پیدا میکنه مسائل به شدت پیچیده ای هستن. محلی بودنش به این معنی شاید درسته که فرض کنین که برمیگرده به یه فاکتورایی که فرض کنین که اون به خصوص بعد از اینکه شهرها تخلیه میشه، اون تپش زندگی، حتی وقتی شهرام هست، اون تپش جامعه صنعتی مدرنی که داره رو تو خودش نداره، در نتیجه مکانیزماشو نمیبینه، به این معنی تجربه تو این نداره، ولی از یه طرف دیگه با مسائلی روبرو میشه که کمک عظیمی به همین جنبشی که برخوردی که بهش میکنه، کمک عظیمی به همین جنبشی که امروز اینجا وایستاده میکنه، کمکی میکنه. ببینین کمله ای هست در کردستان که وقتی از نظر سیاسی نگاه میکنین راست‌ترین جریان فکری و بعضا سیاسی تو ایران، چپ، ببخشید چپ گفتم ایران نه ببخشید چپ. ببینین نیروی ماویسته اصلا، یعنی حتی وقت فرض کنین که یه نفر تاریخ‌دان بیاد کمره رو مقایسه کنه با چریک، کمره سمت راست چریک وایساده به پیکار اینا که هیچی، سمت چریک میگه اصلا پرولتاریای چی، اصلا دهقاناست. بعدش میگه فرض کنین میره تو انتخابات اصلا به فرض کنین به که مسعود رجوی رای میده، نمیدونم اصلا اونایی که بودن توی میگه تشکیلات اورامانش تعطیل میکنه، میگه اینا فاسدن، دلیل فسادش اینه که رفتن شهر کارگر شدن، شهروار لی پوشیدن، اومدن اینجا دیگه روحیه انقلابیشون از دست دادن. یعنی وقتی به عنوان یه نیروی سیاسی همینجوری از رو موضع ها، حالا بعد میگم رادیکالیسم از کجا میاد، به عنوان یه موضع نگاش میکنی، یه سازمانی که سمت راست همه سازمانهای سیاسی چپ ایران میفته به نظر من، به لحاظ موضع تئوری. منتها وقتی برمیگردی نگاه میکنی میبینی که از خودت میپرسی، میگی که یه سازمانی مثل پیکار یا یه این یه فاکتور، یه فاکتور این که وقتی شلوغ میشه کردستان، چریک از کمره بزرگتره، تا به لحاظ تعداد که داره، به لحاظ منتها به لحاظ ولی یه دهم اون قدرتی که اون سازمان داره تو اون جامعه رو نداره. یه سوالی که از خودت میکنی اینه که پیکاری که چپتره، بالاخره چپ پیکار خیلی چپتر از کمره بود، پیکاری که چپ داره و حالا چریک دو تا شد ولی بعد که اقلیتش مون، اینا در حالی که یکیشون که بزرگتر از کمال بود، چرا نیروی نشدن؟ مثلا وقتی برمیگردی، حالا دلایلش چیه؟ دلایلش خیلی تئوریک نیست. وقتی برمیگردی من لااقل من تحلیلم اینه که دلایلش تئوریک نیست، دلایلش اینه که خیلی ساده، رهبری اون وقت کمله در مقابل حزب دموکرات، خودش الیت بالا و دست بالای جامعه کردستان میدونه، پشیزی برای حزب رهبری از دموکرات احترام قائل نیست و میخواد خودش قدرت بشه. از من میپرسین تاش اینه، هیچ تئوری بر نمیداره و سازمانی میسازن که اونم همین اتیتودو نسبت به همین بوچونه داره نسبت به مسئله قدرت تو اون جامعه. در وقتی برمیگردین نگاه میکنین میبینین که سازمانیه که اولا یه پرچمی رو برمیداره، یه جور پرچم مساوات طلبی تو اون جامعه، پرچم مقاومت در مقابل جمهوری اسلامی رو برمیداره. ایستادگی در مقابل جمهوری اسلامی رو برمی‌داره، چریک تزلزل داره، پیکار یا به اون شکل نمیگه. ممکنه میگم تئوریک چپتر بودن، ولی در وایسادن خیلی بدون هیچ گونه تزلزلی در مقابل جمهوری اسلامی، و اینکه این پدیده رو باید پس زد و این پدیده رو نباید باش سازش کرد. این خودش رو با یه چیز سازش ناپذیری خاصی تو اون جامعه تداعی میکنه. یک. دوم اینکه طیفی داره آدمایی که جامعه اونا رو با همین سازش ناپذیری و با یه دعواهایی که تو جامعه هست تداعی میکنه. کسی مثل صدیق کمانگر و شخصیتایی که جای مختلف بالاخره جامعه اینا رو میشناسه. شورای شهر سندج میگی مظفر محمدی، صدیق کمانگر، آدمایی هستن که جلوی جامعه به این اسم شناخته شدن. درست همون مکانیزم حزب و قدرت سیاسی که راجعش صحبت کردیم. چپ اینو نداره. فرخ نگهدار با هیچ میومد تو تلویزیون که پشتشو میکرد به دوربین، نمیدونم یادتونه یا نه، برای اینکه مردم صورتشو نبینن. بعد از انقلاب به اسم محمد و تقی و حسین و اینا میومدن تو تلویزیون حرف میزدن، آدمای واقعی، آدمایی که رادیکالیزم جامعه رو، اون احساس به اصطلاح پس زدنی که اون جامعه نسبت به هجوم جمهوری اسلامی داشت و با خودش تداعی میکرد با رادیکالیزمش. رب صدیقی که آگهش حتی اون وقت عضو کمال هم نبود، ولی یک با کمال تداعی میشد، دو با یه رادیکالیزمی تو جامعه تداعی میشد، با یه نگفتنی تداعی میشد، علنی بود، جلوی صحنه بود، آدم مخفی، هیچ چی نمیشد تو جامعه و نشد. با آدمای علنی سطح جامعه داشتن که این کار مقدور کردن. فاکتور سوم این که تو بزنگاه‌ها و تو مسائل محوری جامعه دخالت، اون بحث دخالتگریه که همیشه داشتیم، گفتم یه پایه‌ای هستن بحث چیه، دخالت میکردن و حضور به هم میرسوندن. جامعه یه مقاطعی هست، حزب قدرت سیاسی یه پایش اینه، بس حزب سیاسی یه مقاطعی هست، یه تند پیچای پیش میاد که تو این پوند پیچا اگه تصمیم درست نگیری 10 سال عقب افتادی، رفتی اصلا، بایگانیت کردن. وقتی جمهوری اسلامی تصمیم گرفت به کردستان حمله بکنه، کمال یکی از اون سازمانه بود وایساد و گفت بسیج میکنم و کرد. تو اون جنگ حضور به هم رسون، حالا فئودالی بود یا نمیدونم به صورت عشیره‌ای جنگ سازمان داد، چقدر علمی بود نبود اصلا مهم نیست. این که تشخیص بدی اتحادیه فرض کنید دهقانان که تو وقتی نبود باید یه جای اسلحه ورداره، و این که باید مسلح شد، و این که باید تو اون باره، این فرمول برای همه جای ایران صادق نیست طبیعیه، ولی تو اون محل، تو اون دوره، تو اون مقطع باید وایساد، باید مسلح بود، باید شد رهبر اون حرکت و ما رهبر اون سازمانی که درست کردن، درست دست بردن به اهرم‌های قدرت حول مسائلی که جامعه اولش قطبی شده. خیلی این کار نکرد، اونی که نکرد قدرت نشد، اونی که کرد قدرت شد، یعنی که جامعه رو پولاریزه کرد. تداعی شدن با یه پرچم نه بزرگ، وجود یک شبکه کادری، دسترسی داشتن و دخالت کردن تو اون گرهگاه‌ها و مسائل گرهی جامعه از اون زاویه رادیکال و بسیج کردن و سازمان دادن، وجود شبکه کادری که میتونست اینو به هم وصل کنه، به هم ببافه. اینا رو وقتی نگاه کنین تو تجربه کردستان متوجه میشین. این اگه وقتی مثلا فرض کنین که پیکار رو با کومله مقایسه میکنین، یه دلیلش اینه، وگرنه پیکار هم قاعدتا میتونست اونجا نیرو بشه، یا مثلا هر نیروی، همونطوری که بعدن به درست جریان کمونیسم مارکسیسم انقلابی نیرو شد، به این دلیل که کومله رو به قول خودشون خورد دیگه. بالاخره چند جور میشه نیرو شد دیگه، یکی اینکه خودت برید از زیر شروع کنی که گفتم که اون یه حالتی دیگه، یه پرچمی ورداری که یه قلفتی یکی با خودت بیاری، اینم همونقدر صاحبه دیگه. اتفاقا مکانیزم اینه اگه بخوای نگاه کنی، من میشد، یعنی چپ میتونست اونجا قدرت بشه، اون چپی که نشد یه دلیلش نخواست، اون مشخصات رو نداشت نتونست قدرت بشه. این یکی به اون چپی نبود، ولی رفت به سمت قدرت خود کمله و این اهرم‌های اجتماعی قدرت رو به رسمیت شناخت، کادراشو داشت و تزلزل از خودش نشون نداد، برای اینکه تو اون مقطعش وایسه و اون کاری رو که جامعه ازش توقع داره و جامعه به عنوان رادیکال میفهمه و جامعه رو میتونه قطبی کنه، وایساد و دست برد به اون و این کار رو کرد. و این تجربه یه که توی زندگی اجتماعی ما، برای من شخصا به عنوان فرد دارم میگم، وقتی این تجربه رو نزدیک نمی‌بینی یعنی چی؟